بسم الله الرحمن الرحیم.
من این جلسه انشاءالله میخواییم وارد همون بحث پیشاهنگان توصیه کردیم دوستان پیش مطالعه کنن. اجازه کردن؟ چند نفر؟ شما دو نفر؟ خب الحمدلله. این پیش مطالعه حالا این جلسه خواهید دید که به جد توی فهم مطلب موثره. من یه تجربه توی دو سال قبل داشتم، امسال میخوام تکرارش نکنم اگر حریف خودم بشم. اونم این که خب بحث های جالب اینا زیاد دارن، متفکرهای جدی هم دارن. آدم من سال قبل هی میخواستم با مرور با سرعت برم، بعد دیدم یه نکته داره، حیف آدم این نکته رو نگه. میرفتیم نکته ها رو یکی یکی میگفتیم. بعد عملا من توی تجربه سالهای قبلم به این توی جامعه شناسی معرفت نوین، ببینید دو تا فصلی که داره، فصل پیشاهنگان بعد جامعه شناسی معرفت نوین، اینا تازه میشه گذشته ها، بخش دوش وارد امروزی ها میشه. ما توی گذشته ها هم به بند پنجش نمیرسیدیم، تو بند چهار دیگه تقریبا زمانمون تمام میشه، دیدیم وقت که آوردیم. میرفتم یک دو جلسه هم مثلا از اون بخش دوم میگفتم که تقریبا هیچی نمیشد. این جلسه یعنی این دوره یعنی به شدت دارم مجاهده با نفس میکنم، البته وقت زیادی هم انصافا گذاشتم. با اینکه یه سال قبل گفتم دیروز و امروز صبحم کلا دوره داشتم مطالعه میکردم که من چجوری بگم که خودم بتونم کنترل کنم. حالا غیر از شما که باید کنترلتون کردید، البته خوبه سوال کنید، ولی خودم باید کنترل کنم که نرم توی تک تک مطالبشون، چون مطالبش هم دوستان خونده باشن، مطالبش حرف زیاد داره برای بحث کردن. برای همین بنابراین گذاشتم که هر جلسه یک بندو بریم، یک فصل رو اقل بریم از اون زیر بخشا. یعنی مثلا این جلسه پیشاهنگان رو بریم، جلسه بعد البته جلسه بعد دیدم جامعه شناسی مطلب نمیرید ها، چهار بخش شده، چهار تا شون. این جلسه اینو بگیم، جلسه بعدن اگر البته جامعه شناسی معرفت نوین که خود شلر و مانهای دو تا متفکر اصلی هست، شاید نجوشیم اونجا رو لاقل جامعه شناسی معرفت نوین رو دو جلسه بگیم، ولی میخوام دیگه بیشتر از دو جلسه نشه. و همینطور که اونجاها بریم هر کدوم دید تئوری ها دیگه بعدن توی معاصر یک جلسه بگیم که جا بیفته، چون بحث خودمونم هست. یعنی یه مقدار میخوایم بحث اینوری هم بگیم که ارتباطات بحث برقرار بشه. برای همینه که بنام توی جلسات این است که اون شاکله کلی بحث و دورنمای بحث رو بگم این مثلا همین امروز که انشالله وارد بشیم پیشاهنگان، این چهار تا تیتری که گذاشته تو این چهار تا تیت چیکار داره میکنه. بر همین به شدت نیازمند مطالعه دوستان، هم پیش مطالعه هم احتمالا پس مطالعه است. این حالا فقط دارن وعدهشو میدم، حالا ببینیم میتونیم اول کنیم یا نه. به عنوان مقدمه یه نکته آخری توی مقدمش داشت، من جلسه قبل ظاهرا نگفتم، که در واقع خود کتاب رو معرفی میکنه. به نظر من گفتنش خوبه، این دورنمای کتاب باشه، حداقل اگه نرسیدیم بحثا رو بگیم حداقل این دورنما باشه، خودتون خواستید بحث بخونید چیز باشه. ایشون کتابش سه فصل داره، یه فصل اولی سه بخش داره، اینجوری سه بخش داره. بخش اولش میتونیم اسمش بزنیم تاریخچه، بخش دومش در واقع نظریه هاست، بخش سومش بتونیم بگیم کاربرد این رشته است.
من خودم یه یادش کردم که مثلا این دومه من دارم جریان های معاصر، این سومی هم نوشتم که موضوعات، مثلا موضوعاتی که با این رشته میشه در موردش بحث کرد.
این ساختار کتاب این تیر بخش اولش که تاریخ هست، دو تا فصل داره که الان فصل امروز میخوام واردش بشم، الان فعلا نمیگم. خودش میگه دو تا تاریخچه سه گام جدی رخ داده. ببینید خود این آقای کنوبلاخ شاگرد لاتمنه، لاتمن هم با برگر، این دو نفر برگر و لاتمن ساخت اجتماعی واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت مال اینا. بعد خود ایشون شاگرد لاتمنه، برای همین آخر مسیر رو ساخت اجتماعی واقعیت میبینه. یعنی معتقد اون تئوری خودشون آخرین تئوریه و برجسته‌ترین تئوریه، با اون سمت هم داره خودش حرکت میکنه. خب ایشون در واقع میخواد تاریخچه رو بگه، میگه دو سه تا گام مهم برداشته شده که به اینجا رسیده. بعد این سه تا گامش غیر از سه تا فصل خودش، این چهار تا فصل خودش یا دو تا فصل خودش، ها این همستون باشه. یعنی اینکه میگه سه تا گام مهم برداشته شده، نه لزوما فصلی معنی میگه همستون باشه. تو تاریخچه این سه تا گام رو میتونیم بگیم برداشته شده. گام اول ایشون که جدا شدن علم از دین، من میمیسم حالا برای که با گام دومش که متقارن بشه میگن جدا شدن دین از علم. گام دومش جدا شدن
تاریخ از طبیعت و گوه چهارمش هم که ازگاه سکومش هم از دریچه در رو به رسیدن من اون ساخته اشتباه واقعیت که همون توضیح بیدم که منظور چیه. ببینید گام اول که ایشون معتقد اینا تو فهم موضوع خیلی کمک میکنه تو کلیت کار. اونی که خیلی چیه گام اول از این مهمه این است که دین و معرفه دینی کاملا از حوزه علم دین قلمداد شد به عنوان امر انحرافی، تحریف معرفت. و اون کاری که توی فرآیند رخ داد این بود که میایم تفسیری از دین ارائه بدیم که بگیم دین علم نیست. چرا یه عده بحثی دنبال دین این تلقی و دین شاکل اصلی یه بحث جامعه شناسی هم شاکل اصلی رو کلا رقم زده دین، چون دین مهمترین پدیده اجتماعی بوده که از قدیم وجود داشته تا حالا هم وجود داره. برای همین اینا میرن سراغ اینکه حالا این دینه که خودش به شدت ادعای معرفتی داره معرفت نیست، علم نیست، این گام داره برداشته میشه. گام دوم که مهم اینه که مثلا تاریخ انسانی رو از تاریخ طبیعت جدا کردن که گفتن آقا تاریخ طبیعت یک امر کاملا طبیعی بررسی عینی داره، مطالعه داره، اما انسان به خاطر اراده‌ای که داره واقعیت رو متفاوت میکنه. برای شما نظم طبیعی غیر از نظم انسانیه و شناسایی این که این دوتا مدل و تمرکز روی تاریخ که اینجا علوم انسانی رو برای خواست خودش زاده میشه. بعد خلاص از ولی که آگوستون دیگه به همینجا هم حرفایی داره، ولی در واقع در حال تلقی اولیه آگوستون در بحثم پوزیتیویست های بعدی تو انگلیسی رو خیلی در حال دادن که علوم اجتماعی همون علوم طبیعیه، روش پوزیتیویست رو خواهیم پیادش کنیم. اینا در واقع فرقی نیست که نه علوم اجتماعی علوم انسانی سنخشون غیر از علوم طبیعیه. این تفاوت جدی رخ میده که این معرفت انسان با جامعه خیلی در واقع نسبتش خیلی پررنگ میشه که از نظرشون او این فضا کم کم تکثرگرایی معرفت رخ میده و خلاف دیدگاهی که هم تو دوره قبلی وجود داشته که تکثرگرایی بخش فرهنگی رخ میده، تکثرگرایی فرهنگی به تعبیرشون به انشقاق ایدئولوژیک رو منجر میشه، نهله های که هر کدوم برای خودشون میرن که آخرش از نظرشون آخر وضعیت ایده ها ساخت اجتماعی واقعیت که نشون میدن چگونه این وضعیت ها همش بر ساخته انسان است. این سیر ایشون به واسه تالشا اثر میکنه. چه نظریات اینجا هم خیلی مبهم بوده و خلاصه تو کتاب هم کلا دیدیه مغلق ندیسه. ببینید ایشون میگه که در واقع دو تا نهله کلان رو معرفی میکنه، این قاره یا آقای انگل ساکسون ها خیلی بدن هیچ کدومی که آدم حساب نمی کنه. یه حتی اینجا رو معلی که حتی یه حرف باره این دین مورد خاص لاغر ایش این حرف باره که اون ها کاملا اگه یک کنن این قاره یا رو پیدا کنن به عنوان یک آدم پران داخل پرانتز یه اشاره می کنم. شما نظری جامعه شناسی ریسته خوندی؟ ریسته اجتماع آمریکاییه دیگه. این من خود آلمانی ها خلاصیه توجهی بهشون میکنه، یه دستی از سرشون میکشه خلاص دلشون نشکنه. حالا این آلمانی ها نه انگلیسی ها رو همینجور اینشون در واقع میگه که ما یه در واقع جریان آلمانی زبان داریم و به تبعش یه انگلیسی هایی به تبع و یه جریان فرانسوی زبان داریم و دوباره به تبعش یه انگلیسی هایی
جریان برای هم دیگه دارن. اینجا به نظرم توی مقدمه ها که این عباره به این شفافیت که من دارم میگم نگفته ها، ولی مضمون حرفش همینه. ببینید میگه که به رغم تنوع نظریه ها آنها میتونن در چند جرگیری عمده سیست کرد. جامعه شناسی معرفت در حوزه آلمانی زبان و تا حدودی در کشور آنگلو ساکسون داره جرگیری ارتباطی است. بعد میگه پایین تر اما در جامعه شناسان معرفت فرانسوی نیت زبان اهمیت ویژه میدن. این دومی است از در مسیر دیگر که چنین و چنین چنان است که آخرش میگه که در کشور انگلو ساکسون به این پژوهش ها اینجوری میگن. این گفتم این
دعوایی که خلاصه از خودی وری است این وری خلاصه بعد خود آلمانی از این کشور قاره اینه. البته هر قایشون توی لاغت این بحث جامعه شناسی معرفت واقعا تبعی بودن اون بحثا پر رنگه. ببینید تو اینجا اینه طبع این دوتا جریان اصلی دوتا میدونه و طبع موسا این دوتا جریان چیه؟ این جریان آلمانی زبانش تو کشور ما خیلی
کم رنگه. ما جریان انگلیسی فرانسوی به تبع انگلیسی یا یک انگلیسی علی مثلا داریم.
این چه بحث علوم اجتماعی جریان آلمانی زبان، حالا این تعبیر این آقای اسلامی کنار
تعبیر خیلی خوبی.
این جریان آلمانی جریانی است که مسئله اصلیش تفاهم در حوزه علوم انسانی. جریان فرانسوی و این یادتون انگلیسی شد از نظر دیگه جریان مسئله اصلیش تعاونه، همکاری. اگه دقت کنید غالبا ادبیات کتابای بحث علوم اجتماعی ناظر به این است که جامعه شکل گرفته که همکاری انجام بده. حتی علامه طباطبایی تو نظر استخدامش این تحلیل از جامعه داره رخ میده که جامعه شکل گرفته که همکاری رخ بده. و این علوم تو چه فضای پیدا شدن؟ تو فضای این همکاری کردنه. اما فضاهای آلمانی زبان هم این است که جامعه شکل گرفته، اصلا جامعه انسانی متفاوت میشه. اینجور بگم جامعه انسانی متفاوت میشه با جامعه های غیر انسانی، حیواناتو که جامعه دارن مثل موریانه و مورچه و نمچی و چی. اون تفاوت اصلی این جامعه این است که اینا به بضای هم تفاهم میرسن. ببینید من حالا خودم جمله ایشونو بخونم که اول بدونید گیر بحث بیاد که من دارم توضیح میدم. ایشون که ما توضیح بده ببینید چی میگه. میگه که بله صفحه 29 میگه که جامعه شده مرحله در حوض آلمان زبان داره جهتگیری ارتباطی است. من کلماتو میگیسم بس ببینید فرق چی میشه. میگه اینجا داره جهتگیری ارتباطی است. این تحول در پیوند با چیزی است که از آن به عنوان تحول زبانی نام برده میشود. تحول زبانی چیه؟ چیزی است که بر اساس آن شکل‌های زبانی، روندهای ارتباطی و کنش نقش بنیادی را در شکل‌گیری تفکر انسان بازی می‌کنند. شکل‌های زبانی، روندهای ارتباطی و کنش هست که دارن تفکر رو رقم می‌زنند که تو این فضا پدیدارشناسی شوز خیلی مهمه. اگرچه اغلب جونه جدن اگرچه اغلب از ویتگنشتاین و آستین هم که اینا فضاهای جریانهای انگلیسی زمان خیلی روشون کار کردن به عنوان پیداوردگار نام میبرد. این ادبیات هم دقت کنید میگه مهم شده اینا رو هم برخی به عنوان پیداوردگار نام میبرن. دعوای انگلیسی و آلمانی از این گلشه خود اتریشیه ولی فضای انگلیسی خیلی فضای تحلیل زبانی بیشه در همین گلشه این نداره که توی فضای انگلوساکسون خیلی باشه. خب ما این جمله رو بخونید ببینید چه فرقی بین اینا میتونید پیدا کنید. بعد شما خب فرق توضیح بدن. میگه که اما جامعه شناسی معرفت فرانسوی به زبان خیلی اهمیت میدن. نظر تنگ کننده در اینجا نظر ای سوسور و لوی اشتراس و همچنین تعبیر علوم اجتماعی از ساختارگرایی که نظری فوکو و بوردی آزوی دونه میشه فهمید اینا کارا ساختارگرایی هست یا فوکو و بوردی ها اما تحت تاثیر کارگرایی هستن. موضوعش در برای ساختارگرایی توریز که از اونها به عنوان کارا ساختارگرایی ها برده میشه و در کشور انگلوساکسون هم به اینها میگن مطالعات فرهنگی.
خب اینا یعنی چی که اینجا ما کلی نوشتیم؟ ببینید خلاصه فرق اینا چیست؟ اینا مثلا شما جدگیری ارتباطی مثلا اصلا زبان بود و این نهجه ها رو رقم دادن. اینا رو مثلا اصلا زبان بود تو ادبیات سوسور که از زبانشناس معروفیه و ساختارگراست و جریان ساختارگرایی پیش اومد و بعد فرا ساختارگرایی. خب دو تا چیزی شدن جریان زبانی و زبان مثلا اصلیشون شد و چی شد؟ فرق مسئله. ببینید سوسور یه تفکیکی میکنه بین لانگ و پارول اگه اشتباه نکنم. من البته اینو فرانسویه منم بلد نیستم فقط فارسیشو. لانگ و پارول این در باید زبان میگه زبان دو وجهه داره.
یه وجهه معناست که بگه پارول، یه وجهه لفظ و ساختارهای لفظی و قالب‌های لفظی که بهش ببخشید اشتباه گفتم. میگه که زبان دو تا ساحت داره، یه ساحت
جرد ساخت زبانه که به این میگه لانگ بود این یه بچه در واقع زبان گفتاریه، زبان در مقام گفتار داره به کار بسته میشه،
زبان هنگام گفتار
که به این که پارولت با این ادبیات رو خواهیم توضیح بدیم
این در واقع تفاوت این دوتا رو. بعد خودش میگه آقا ما که بخواییم بیرین سراغ زبان بعد بیرین سراغ دیت لانگش برده. یعنی من سوسور زبانشناس تو زبان چی برای مهمه؟ لفظ و ساختارهای لفظی که وابسته به کسی نیست، ساختارهای زبانی رو ساختارگراست سوسور. من ساختارهای زبانی برای مهمه، قالب‌های زبانی که تقریبا یه دیر میتونیم بگیم نوعیت داره، تو همه جا شمول داره، این فرمول های اون نشانه هایی که ماها باید در اینا تن در بدیم، ماها باید در این قالب قرار بگیریم، این عناصر برای ما توی زبان مهمه وقتی می خواد زبان بره. اما یه زبان یه چیز دیگه داره که توی گفتار بین من و شما داره رخ میده. آنهایی ها که گفتن یه تفاهم و این تعبیر رو کار بردن با این حیث دوم زبان کار دارن. یعنی چی؟ یعنی زبان وقتی که داره بین من و شما معنایی منتقل میشه. برای همین مسئله اصلی نزد آلمانی ها معناست میتونیم بگیم، نزد اینها فرانسوی میتونیم بگیم لفظه و ساختارهای لفظی زبانی هستن ساختارها. ببینید الان بین من و شما داره معنایی منتقل میشه. این جریان آلمانی زبان وقتی میخوام برن سراغ جامعه شناسی مثلا کلن بحثشون این است که این معناه که در نسبت بین من و شما داره نقل و انتقال رخ میده که من میخوام بفهمم در ذهن شما چی میگذره، شما بفهمید در ذهن من چی میگذره. سوال جواب شد من فقط میشه اینجوری توضیح داد دیگه. این فضا فضای آلمانی است، اما به همین به شدت ناظر به شخص، به شدت رد و بدل بین دو تا فرد مهمه. اونی که تو ذهن شما میگذره چه اثری داره توی چیز مهمه، اینا اصلا مهم میشه. اما تو فضای فرانسوی زبان اونی که خیلی مهمه ساختار هاست که مهم یه بزن شد یه تعبیر خودی باشه. چون توی نظری تو نگاه فرانسوی مؤلف مرگ مؤلفی مرگ مؤلفی مرگ مؤلف خیلی معنی دار میشه. نشو این شخص مهم نیست، این باید تن داده باشه به این قالب ها. شما موضوع رو از انسان ها خالی کنید، از افراد عامل های درگیر. شما اون قواعد کلی رو به دست بیارید که توی قواعد کلی حتی شما تا توی فوکو و بوردی و اینا که وارد میشید میگه قدرت با زبان گره خورده. قدرت با زبان گره خورده نمیاد در مورد یه شخص خاص بحث کنه، میگه که ساختار قدرت با ساختار زبان یک بدبستان هایی داره میگه، ساختار قدرت با ساختار فرهنگ داره یک روابط ایجاد میکنه. حالا مثلا هم فلان و بیسار، اما وقتی شما تو فاز اول میرید نه اساساً این روندهای ارتباطی و کنش‌هایی که افراد دارن انجام میدن درش مهمه. برای شما تو ادبیات اینها اصلا شما نمی‌تونید صحبت از مرگ مؤلف بکنید. اصلا حضور مؤلف همه کار داره رقم می‌زنه. یعنی زبان از اون نیست که معنایی رو داره بین من و شما داره منتقل می‌کنه. گاوندین زبانی که تو گفتارهای فعلی داره انجام میده، نه ساختار فعلی کلام. ولی همینا رو ساختارا می‌پردازن جایی، همینا به حیث گفتاری و اینا می‌پردازن. بله من خواهد میادش اینجا خصوص اصل تفاوت دو جریان رو بگیم که باید برسونم به اینجا میرسه که چه چیزایی افتاد. میدونم نگفتم اینا به ساختار توجه ندارن، برای این اینا رو گفتم دیگه با فاصله میاد. حالا به لحاظ تاریخی هم در واقع این تحت بیتنشتر تحت تحصیل فرگه هست و بعد اصلا کلا این جریان متقابل میشه با چیز. یعنی دیگه کلا من جریان انگلیسی زمان گذاشتمش، نه یعنی در دوال جریان اصلی آلمانی زمان، من اینا رو توی این طرف گذاشتم. نمیخوام کلیه چیه، من در این اول تفاوت رو دارم میگم که اینها البته تو تحت تاثیر فرگه بوده، فرگه هم داره در واقع اون جریان داره اثر میگیره، به این معنا تحت تاثیر اینا قرار میگیره، توی تحت تاثیر در واقع جریان آلمانی داره رقم میخوره، ولی که بعدا میاد وادی دیگری کشیده میشه بحثش. منتها این تفاوت دو جریان که تا خود ویتگنشتاین هم این دغدغه هاش پررنگ دغدغه های خودش ها، بر همین است که با حلقه بیان درگیر میشه. یعنی نمیاد کاملا از بیرون ساختاری مسئله رو نگاه کنه، کاملا حتی مثلا گزاره بسیدش این مثال هایی رو قبول نمی کنه. این که من میخواستم بگم نیست، در توی افق دیگری مسئله رو دو مد نظر ثابت نشانی یک. خب ببینید یه تعبیر این آقای اسلامی چند باشتش تعبیر خوبی بود، گفتش که این فرانسوی ها رو اگر در قبال آلمانی ها بخواید بسنجید ممکن بگیم آلمانی به شدت رویکرد شون رویکرد تفسیریه، جنبه تفسیری بعد آلمانی خیلی پارشه تفاهم برات مهمه، فهم متقابلی که در رخ بوده مهمه. در قبال انگلیسی ها رو فرانسوی در قبال آلمانی ها بسنجید میتونید بگیم آقای طبیعی هست، اگر بگیم دو تا روی کرده قالب وجود داره تفسیری و تبیینی در قبال تحلیل مباحث علوم اجتماعی اینا تبیینی هست، اما اگه نه اومدی در قبال انگلیسی ها سنجیدی بگید نه اینا تفسیری هست. ببینید این وقت شما میپردازید به ساختارهای زبانی، ساختار زبانی بیشتر شما فرمول های کلی و قواعد عمومی به شما میده که قواعد عمومی میتونی تو کار تبیین به کار بگرده بشه بشده، اما وقتی شما میده اما یه نه شما میپردازید به مورد به مورد. این تعبیر این باید آقای چیزاش این آقای سانتانه بود این آلمانی ها اومانیست‌تر هم خیلی اومانیست هم اومانیست هم ما قبلا چه از خودم شده فوش اومانیست یعنی خیلی انسان براشون مهمه، انسانی که داره تعامل میکنه نقش ایفا میکنه، اومانیست هم معنی فوشه جو این در مقابل خداگرایی نمیخوام بگیم، یعنی انسانی که داره نقش ایفا میکنه، اما نه نه چرا میرن سراغ ساختارها و چارچوبهای کلامی که بر ذهن حاکمه و همه هم توی این فضا قرار گرفتن نمیتونن تلفظ کنن. حالا از کلیوانی بود که شما میخواد این دو تا جریان رو معرفی کنه، یعنی یکی معتقده که دو تا جریان اصلی تو بحث جامعه برتر، یکی جریان دیگه یکی جریان من فقط خواستم یه توضیح بدم بحث که میخواد داشته باشیم. و توی بخش سوم کتابش هم میپردازه به چند تا مسئله که خیلی مهمه توی چیز، یکی همون بحث علم جامعه شناسی، علم مطرح میشه اینجا به عنوان علم به عنوان حالا با یک عذابی و باز جامعه شناسی معرفت میخواد بپردازه به نهاد علم و وضعیت علم رو بررسی کنه، یکی دیگه بحث جامعه اطلاعاتی و معرفتیه که الان خیلی چیز شده مثلا با این بحث شبکه‌های مجازی اینا دیگه حرفاش خیلی جدی‌تر شده، یکی دیگه بحث تقسیم اجتماعی علوم که اصلا توزیع علم در جامعه چگونه است، تقسیم اجتماعی علوم و این چه کارهایی داره انسان انجام میده، اون طبقات اجتماعی که داره بحث تقسیم اجتماعی توزیع نابرابر علم و یه دعواهایی که اونجا هست، و بعد ایشون یه چیز کلی داره میگه معرفت پژوهی در حوزه معرفت شناسی، میگه بحث دیگری که بهش مربوط میشه که دیگه حالا در واقع تیتر کلیش برای خیلی بحث دیگه. حالا اینا که ما این بحث سوم باید میرم مثلا برسیم به سراغش بریم، ما همین بحث اول دوم بگیم که در واقع کاربردهای این علم تو شناسایی این چند موضوع ما همین بتونیم این دو تا بخش اولو بحث کنیم و بعد بریم موازه خودمون رو در قبال نمیداری بحث کنیم، فکر میکنم اگه بتونیم کار رو بکنیم تو این ترم خیلی خدا رو شکر میکنیم.
خصوصیات فرانسوی اینجا در قبال این دوتا چی میشه دقیقا؟
چی؟
خصوصیات حالا معرفتی نامتن زمان بود و بازدار شما این میشه یا ساختارا یا معرفت؟
ببینید در واقع دوتا شد اینجا که بگید دوتا میرن سراغ زبان، من برای این تعبیر استرگم، اما اینا که میرن سراغ زبان به چه زبان میخوام اینجا به این مدار تسامح بگید تو زبان هم لفظ داریم هم معنا داریم، آلمانی که میرن سراغ زبان معنا تو زبان براش خیلی مهمه، فرانسوی که میرن سراغ زبان لفظ براش خیلی مهمه، اصلا بحث سطور نشانه شناسیه، این نشانه چه نشانه چگونه دلالت میکنه، یعنی این نشانه لفظه محور فعالیتاشه، اون محور فعالیتش معناست، اون چیزی که داره بین ما مشترک داره رخ میده و نقل و انتقال داره میشه.
حالا
خواهم انگلیسی ها اینجا انگلیسی ها رو پرسیدی به فرانسوی فهمیدم
آقا انگلیسی ها تش باز این دوتا جریان بین این دوتا انگلیسی ها هست یا اینکه اونها تحقیق میکنن آقایی حالا چون فهمدید مثلا اگر این دوتا رو با هم مقایسه کنیم
در مجموع حالا الان فضای انگلیسی ها بلدن یا به این معنی خواسته کلمه خیلی به لفظ بیشتر متمایل تا معنا، از معنا در مجموع فاصله گرفتن الانشون زیاد ای عزیز آقایی لفظ و معنا بخواهیم بگیم
چی ها چند مثلا سرکرداشون
گفتم دیگه جنه بشتم این جنه مطالعات فرهنگی نشته مطالعات فرهنگی بیرمنگام این هم اینجا بیت کنشن و آستین و در واقع جان سرل و اینا بعدی ها میان.
الان که زبان کامل منی ادبیات یا نه شامل چیز دیگه هم میشه
زبان منی ادبیات ادبیات من چه اراده میکنه ادبیات شما
انگلیسی فارسی عربی وقت فضاهایی که معنا داره اما زبان نیست ادبیاتی است اونم فراموش میشه.
معنا داره اما زبان نیست یعنی چی؟
اینو که نقاشی بود اون معنای اون تقریبا
ببینید اینا زبان که میگن اینها این در واقع این فضایی میشه نشانه شناسی تو فضای نشانه ها اینها هم زبان است. ببینید این زبان که چی؟
کلا
بله
کلا تعریفشون از زبان فرق نمی‌کنه.
زبان در واقع اون چیزیست که ما انسان ها از طریق اون با هم نقل و انتقال رو میداریم انجام میگیم. مهمترینش همین زبان های قراردادی سوری لفظی است اما این ساختار زبانی کشیده به جایی دیگر کشیده میشه
هر چیزی که معنا میده.
حالا بگیم هر چیزی که معنا میده به این عبارت نمیده معنا میشه گفت اینجوری یا نه دال و مدلول در واقع محور اصلی کارهای فعالیت زبانی لفظ و معنا به یه معنا بر اصلی زبان اما حالا بگیم مطلق معنی داری شست و عدیبت آلمانی اینجور چیزی در بیرد از این که باید بیرد در بیرد اما چون آلمانی باید نیست مطلق معنی داری رو ببرن از فضای زبان تنگیم. خب خب این یه فقط خواستم دورنمای کلی این کتاب رو داشته باشید اما بریم سراغ این فصل اول که ما میخواییم امروز تمامش هم بکنیم اگر بشود.
نه
مطالعه مشترک
فرد همون در اول اصل مسئله رو خودمون مطرح بکنیم
همون دیگه میخوام مسئله ها رو یعنی فرد فرد دارن گفتن دیگه بسید از دور از دیرون میخوام بگم دعوا اینا سر چیه چی داشتن فکر میکردن همون برم دیگه همون فرد به فرد بگم چی داشتن فکر میکردن سر اگه نکدم چی شد همون کلیت کتاب این جریان داره رقم میزن حالا که میخوایم واردش بشیم من مسئله اصلی رو گفتم دیگه سه تا مسئله اصلی گفتم های مسئله اصلی چجوری داره ورز میره توی این متفکری؟
من ورز کنیم
باشه ورز کنیم نه در نه در خدا با ماست ببینید من پایمی در واقع این آمانی کنومه باقی دلاغش چی کار داره میکنه برای همین به جای سال قبل گفتم سال قبل میمادم یکی که حرفا رو شرم میدادم الان میخوام شرم رو دارم برده خود رو مطالعه کنیم بگم ایشون توی این فرز چی کار داره میکنه ببینید ایشون این بخش تاریخشن رو دو بخشش کرده یکی کرده پیشاهنگان یکی هم کیف گاشه جامعه شناسی معرفت نوین که ما جامعه شناسی معرفت نوین منظور جامعه شناسی معرفت نوین اینا منظور رو روید میگن جامعه شناسی معرفت نوین منظورش بگیم کلی نوین من اگه بودم که یک بودم این هم کلاسیک حالا باید من نگاه کنیم اصطلاح کلاسیک یعنی اون چیزی که مستقر شده اون چیزی که در واقع میگه متون کلاسیک برخی کلاسیک به سنتی ترجمه کنن سنتی ترجمه خوبی نیست ها کلاسیک یعنی اون که از سنتی بودن هم که لوازم کلاسیک شدن یعنی دیگه آقا کلاس های درس با اینا میگرده نظام های آموزشی مبناش اینه این مستقر شده جامعه شناسی معرفت کلاسیک یعنی جامعه شناسی معرفت به چی میگفتن همیشه این کی اومد گفت کلمه جامعه شناسی معرفت و بعدم تو متون جامعه شناسی معرفت چیکار دارن میکنن که بعدش این نظریه معاصر
پایه
نمیشه بشه حالا پایه ولی که نوبین هم نمیشه نوبین گذاشته حالا ما منظور هم که این نوبینش در اقبال پیشاهنگان ها نه نوبینش در اقبال مثلا جامعه شناسی معرفت قرنی ها ما خب این جامعه شناسی معرفت فایده نوبینه این به عنوان فایده نوبین که حالا دیگه چه جامعه شناسی معرفت چیه که نه انشاءالله جلسه یاد بسته چه پیشاهنگان ایشون چهار تا فرض فرضاده چیز که فرصیش من میدیسن بعد اجمالا میگن که هر فرصی چیکار بخواد بکنه که حالا بشه در خود کتاب من چون یاد داشته برای خودم کردم که یاد داشته خودم این مقداری تیترا رو تعریف دادن ببینید ایشون میگه روشنگری فلاسفه و ایدئولوگ ها من اینجوری میذارم که بهتر فرض پرانتز میذارم جلوی فلاسفه بده برم بعد میگه انقلاب بازسازی و روح در تاریخ این اینقدر من بهت خوندن این اعصاب خورد میشه این آلمانی منم آلمانی بلد نیستم اصل کتاب آلمانی آخه این دفتر اینجوری میخونه بعد این ترجمه یه جایی من مطمئنم ترجمه اشکال داره یعنی شک ندارم مثلا این جمله ترجمه اشکال داره بعد متن آلمانی هم بلد نیستم نمیدونم ترجمه انگلیسی چیه واسه وجود دادم بده چک کنه باش میفهمه که حال بعضی جاها که به نظرم مشکل متجیده خود مترجم نیست میشود نمیشود شده ها یعنی بعد اختا یک دو مورد دیدم که کاملا جمله روانه اما هر چی میخونم اما این مقدمه خلاف این نتیجه شد بعد به نظر افتا احتمال میشود شد نمیشود یک دو مورد اینجوریه
یه جایی مثل اینجا که آدم خودم چی بوده، من اگه بودم چیزی نمی‌ذاشتم که در واقع
همین روح در تاریخ، اینکه روح در تاریخ یا ادوار روح در تاریخ، کسی بوده انقلاب بازسازی و روح در تاریخ، سه بومی گفته بیگانگی، ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی، من که این مبارزه طبقاتی چی میذارم؟ چهارمی هم گفته این چهارمی نه دست میذاره، سائقه ها و منطق گریزی معرفت.
خب تو اینا چه بحثایی کرده؟ میخوام فقط اون مسئله بقولشون بسن خب بگیم کن خودتون دیگه فکر کنید چیکار کرده، چقدر قبول داری چقدر قبول نداری. ایشون
ببینید اینا همش پیشاهنگان هم، یعنی کسانی هم که
با اصطلاح جامعه شناسی معرفت بحث نکردن، حرفایی زدن که بعدها جامعه شناسی معرفت از اون حرفا بسیار استفاده کردن. برای همین شما تو این فصل همین کوچیک اگه با دقت بخونید تقریبا چون این آدم هم آدمه، یعنی خودش رشتهش بوده، تقریبا تمام جریان جامعه شناسی معرفت تا آخر رو شما اینجا رگه هاشو میتونید پیدا کنید. یعنی اینها کی چه حرف زده، بخوام با اون عدلت کهن استاد ببینید دوره پیش علم، تو دوره پیش علم که حرفای مختلف تکنیکش وجود داره که به جمع کرد. خب ایشون چرا این چهار دسته کرده؟ ببینید چه فصل روشنگری حرف اصلی که داره زده میشه توسط ایشون این است که مسئله اون رو جریان روشنگری، اون فیلسوفان روشنگری، مسئلهش این بوده که چرا یا این چرا نه دین به عنوان معرفت غیر علمی منافع چه کسانی را تأمین می کند؟ یعنی اینا دین رو فرض، یعنی فضاش این است که دین یه معرفت علمی نیست، معرفت غیر علمیه و این دین هدفش تأمین منافع بوده. من حالا دیگه سیر بحث رو دوستان مطالعه کردنگم. ببینید ایشون اول خیلی مختصر 4-5 نفر مثلا گفتن که افلاطون اینجوری دیدگاه، این حرفش به ما مرتبطه، ماکیاولی این حرفش به ما مرتبطه، این چند نفر رو میره میرسه بیکن، بت‌های بیکن رو کمی شهر میده، بعد که بت‌های بیکن رو شهر داد میره سراغ این جریان روشنگری که جریان روشنگری از حرفای بیکن خیلی استفاده کردن. بعد میگه این جریان روشنگری مسئله اصلی این بود که اون بحث نظریه تزویر کشیشان، نظریه منافع، این دو تا رو مطرح میکنه. میگه مسئله‌اش این بود که اینها کشیشان و اشراف دنبال این بودن که یه باورهایی رو تو جامعه مستقر بکنن که به منافع خودشون برسن. این تحلیل از طریق جامعه شناسی معرفت که ما بریم بگیم آقا این معرفتی که اینا دارن انتقال میدن بحث میکنن این معرفت علمی نیست و اینا پرداختن به اینکه آقا این معرفت غیر علمی چرا اینقدر داره تو جامعه میمونه. بعد اینجا در قبال دین دو تا گروه رو مهم میکنن، یکی تو داخل پرانتز فلاسفه، دیگه ایدئولوگ ها. یعنی اگر کشیشان در مقابل کشیشان دارن معرفت ساختگی، معرفت تحریف شده رو منتقل میکنن، پس یه عده باید دارن معرفت رو درست بفهمن و اینها بیان منتقل کنن. اینا کیا؟ اینا فلاسفه هستند. فلاسفه کسانی هستند که میکوشن که خودشون برن معرفت درست به دست بیارن و چیز کنن. و یه دسته که ایدئولوگ هان. ایدئولوگ ها کیه؟ به نظر میرسه شاید تو این بافت اینجا هنوز کلمه ایدئولوگ بار خونسا داره، نه بار مثبت داره نه بار منفی، خیلی نزدیکه به حکمت عملی خودمون. ایدئولوگ ها کسانی هم که معرفتی دارن که این معرفت به درد به کار بستن میخوره، به درد استفاده کردن میخوره. من جدم جمله یادش کرده بیرم اینجا، معرفت به مثابه ایدئولوژی، ایدئولوژی معرفت هدایتگر به عمله، معرفتی که میخواد عمل ما رو معلوم کنه. به خاطر این پیداشتن این ایدئولوگها که اینا در واقع میگفتن ما معرفتی میانیم که عمل رو تعظیم میده و معرفت غیر علمی رو قبول کردن، یکی از چیزی که مهمی که اینجا رخ داد که به نظر خود این کلی بحث داره مستقلن این است که اینها با قولیجو سیاست تعلیمی در پیش گرفتن. سیاست تعلیمی یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا توجه کردن که شناخت یک پدیده منفعل نیست و حالا که پدیده منفعل نیست ما تغییر دنیا از طریق آموزش و پرورش، تعلیم تربیت نگذاریم، آموزش و پرورش با تغییر خوبی نیست هنوز برای مفاد ما. ببینید فکر این پرانتز اینجا من باز کنم که همین مفهوم جا بیفته، همون مسائلی است که جای فکر کردن داره الا ماشاءالله.
این است که
شما تو دوره سنتی چیزی به اسم آموزش عمومی ما نداشتید.
چه دقت کردید؟
آموزش‌های عمومی داشتید اما نظام آموزش عمومی نداشتید.
منظور معلومه؟
آموزش عمومی یعنی مثلا مکتب‌خانه بوده به هر کی بچه‌ای که می‌رفته آموزش می‌داده. این آموزش عمومی بود.
اون نظام آموزش عمومی یعنی بنا بر این است که همه برن مدرسه.
این نظام آموزش عمومی.
این نظام آموزش عمومی که خیلی مدرنه. من مرزا که خبر دارم تو سابقه جهان سراغ ندارم من که جایی باشه نظام آموزش عمومی داشته باشه. این نظام آموزش عمومی از کجا در اومده؟ کلی بحث داره تو کشور ما. این آموزش پرورش، آموزش پرورش اینکه آموزش پرورش هم تعلیم و تعلم خودمونه، تعلیم و تربیت خودمونه. نه، این آموزش پرورش هم نظام آموزش عمومیه. اینا میگفتن که ببینید، یعنی توجه کردن که بس معرفت قابل دستکاریه. و ایدئولوگ‌ها میگفتن آقا جون ما می‌خوایم ایدئولوژی بگیم. یعنی چی؟ یعنی یه معرفتی به شما بده که این معرفت به شما بگه چیکار بکنید. گفتن با قول خودمون یک بعد عملی. خب این معرفتی که بگیم چیکار بکنیم، اینها در مقابل کشیشان بودن، در مقابل حتی حکومت ناپلئونی بودن. می‌خواستن این وضع غلبه کشیشان رو کنار، غلبه دین رو کنار بزنن از جامعه. برای همین معرفتی آموزش بدیم که جهان رو عوض کنیم به نحو بهتر. برای اینا کسانی که سیاست تعلیمی مطرح کردن، آموزش و پرورش اینا در واقع مطرح کردن. اونا گفتن ما بخوایم از طریق آموزش دادن جامعه را عوض کنیم، تغییر بدهیم در جامعه. این من مثلا دو تا نکته مهمی که تو این بحث روشنگری این دو تا هست که اینا هر کدوم یه فکر کردن داره. یکی اولا این دین، آیا کارتر ما دیگه خود خود دیگه نمیگه که دین معرفت تعریف شده نیست، اما خلاصه این تیکش هست که دین خلاصه معرفت یه منافع داره تعمیم میکنه. و بعد اینا که میرن سراغ این منافعشون، این دین و اینجوری که میخوان گزارش میدن. و بعد از اون طرف هم این که اصلا ما با آموزش باید تغییر انجام بدیم. تغییر اجتماعی محصول آموزش هایی که ما میدیم. تغییر دنیا، دنیا رو عوض میکنیم در راستای وضع محدود که ما داریم تعریف میکنیم. این حرف جریان اول.
جریان
فیلسوفات چیه؟ ببینید، من همین این فلسفه دیگه اینجا میگن هیچ کدوم فیلسوف معروف معتبری که ما میشناسیم توی وجود نداره. اصلا این کتاب میگفت آقای اسکروتن بود دیگه، میگفت فیلسوف میذاست با این فیلسوف خودمون متعارف بشه. یاد نه اسکروتن اینجوری کاری کرد، اسکروتن بود. این فیلسوف ها این کارا رو کردن. این فیلسوف ها یعنی اون کسایی که میگفتن یعنی دین بره کنار، معرفت محصول عقل ماست. اینا اعتماد جدی به عقل دارن. یعنی عقل باید همه چیز رو تعریف کنن. فیلسوفاشون هیچ فیلسوفه به طرز بخوری که مثلا ولتر فیلسوفه مثلا. این نم فیلسوفا که این طیف آدمای چی؟ نه نه این مال خیلی قبله. اون اوایل رنسانس دیگه، این اوایل رنسانس دیگه، یعنی روشنگری.
بعد از بیکن.
همون معاصر بیکن و اینا هم هستن. ولتر
چی بود؟
چی؟ این مونتی ظاهرا. ظاهرا خیلی از مونتینی بعد بشه. من از خوندن این بزن اشتراک کتاب خوندی دیگه میکنی؟
من یه سینجوری یادم آدیو دکارت متأثر از اون بیکن
مونتنی. نه دکارت متأثر مونتنی هم مونتنی شرکه معروفه. نمیدونم ایشون اشتباه کرده مونتی و همون مونتنی میخواسته به انگلیسی نشه مونتی، چون گفته خیلی اثرگذار بود، یا واقعا دو نفره، چون میگه مونتی اون مونتنی بود. مثلا من هم همین خوندن میزنم
بیکن رو از این
سر این شروع ایناست که این جریان خیلی از بیکن استفاده می‌کنه. برای همینشون اومدن بت‌های قار رو بت‌های بیکن هم مفاضل دوز داشت و اینا پرداختن به این بت‌های چیز که این بت‌ها رو بشکنن. پیشاوری با پیشداری، مبارزه با پیشاوری، و در مقابل خودشون کیا رو می‌دیدن؟ کسانی رو می‌دیدن که عبارت از کشیشان و حکومت به قولش ناپلئون، که اینها خواهان محافظه‌کار بودن. محافظه‌کار معنی که خواهان باقی موندن وضع موجود بودن. پس معرفت‌هایی می‌دادن به مردم که معرفت واقعی نبود. این معرفت‌ها خاصیت این بود که افراد رو نگه می‌داشت. ایدئولوژی که کشیشان ترویج می‌کردن، ایدئولوژی بود برای نگه داشتن. ما ایدئولوگ‌ها ایدئولوژی می‌دیم برای تغییر دادن. معنی شد؟ نه، این کلی دارن با اون جریان درگیر شدن دیگه. حالا پروتستانشون که در واقع خود بود چیز مارتین لوتر و اینها اوایل که بودن، اینا خودشون در واقع پروتستانتی را انداختن. در واقع با کشیشا درگیر شدن، کشیشای حکومتی. در واقع کشیشای غیر حکومتی بودن اصطلاحاً. ما الان که داریم میگیم این کلیسا توشیش به معنی اون جریان حاکم کلیسا داریم میگیم، ولی که از دل این پروتستان در نماز بعدا با پروتستان این هم درگیر شدن، ولی فعلا اون جریانی که دارن این پروتستانی شکل میگیم.
خب
چی؟
سیاست تعلیمی
مقابل نیست.
نه اینا چون چه متعلق تر
که طور
معرفت
درسی بوده،
یعنی
کیشش معرفت
که میدادن
متعلق از
آموزشی معرفت علمی بوده،
یا متعلق که اینا معرفت علمی میخواستن به دست بیارن، اما این توجه کردن، ببینید اینا خودشون میخواستن معرفت علمی بیارن، اما این رو توجه کردن که این معرفت قابل دستکاریه، این به درد جامعه شناسی معرفت میخوره. ما داریم میگیم رگه های جامعه شناسی معرفت تو گذشته، جامعه شناسی معرفت توجه به این داره که معرفت کاملا این نیست که ما انفعالی بگیریم، انسان ها میتونن تو معرفت رو دخل تصرف کنن، این حرف مهمی برای جامعه شناسی معرفت. جریان دوم که شروع کنه شرح دادن جریان روح در تاریخ، اشخاص هم که میشموره ویکو و
مثلا قصه هم بگم تو نمی کنم داری یکی بیت وزیدن هرده رو هگل لکونت آگوستون،
اون حرف اصلشون اینه، اون نکته که تو این بند دوم در واقع رخ میده اینه که اینها اولا بین طبیعت رو تعالی تاریخ طبیعی رو اینجور بگم، تاریخ طبیعی رو از تاریخ انسانی، تفکیه تاریخ طبیعی از تاریخ انسانی متمایز کردن، گفتن تاریخ طبیعی روال خاص خودشو داره، جبری هم هست و این قوانین علمی هم برش حاکمه، اما تاریخ انسانی محصول تحولات روح انسانیست که روح انسان یک پدیده کاملا جبریه چیز نیست، در روح انسان اراده ها هست، کنش هست. این نقطه کنش رو قبلا گفتم برای شما دیگه، این تفاوت نگاه کنش و این ها، یعنی تفاوت این تاریخ مسائل انسانی مسائل طبیعی اینه، چون مسائل طبیعی که قالانه طبیعی این توی اولی ها تفصیل تو دومی ها اینه که شما تو یه حرکت طبیعی رو میدید، مثل این حرکت همین حرکت هست، هیچی دیگه نیست، همین هست تو خودش، یعنی فیزیکش واقعیتش هم هست، اما شما وقتی که من دارم که حرکت میکنم، این حرکت من فیزیکش مثل واقعیت من رو شما نشون نمیده، معناهایی که در این نهفته است که این معناها برمیگرده به اراده من این معنا رو دارم تزریق میکنم، برای همین تاریخ انسان محصول این است که روح من چه کار داره میکنه، این تحولات روح من میشه تحولات تاریخ انسانی، معلومه؟ بعد اومد تو این فضا اینها غالبا رفتن به این سمت که یک روح حاکمی هم وجود داره که اون روح حاکمه رو شرح دادن، و این در واقع تحولات روح انسانی به عنوان یک روح کلان، نه روح های ارواح کاملا مستقل از هم، بعد این روح کلان یک سیر از فرضایی که داره طبیعی و ارگانیک داره که در صدر کشف اون سیر بودن، که دو مدل مهم توی این فضا مطرح شد، یه مدل چرخه‌ای، یه مدل ایشون تعبیر میکنه به غایت شناختی، ساده ترش میخوایم بگیم تکامل خطی، یه تکاملی هست همه تکامل خطی هم میشه بگیم چون چرخه‌ای میتونه تکاملی باشه، که اینها معتقد شدن این حرف اصلی از اینا که باقی مون توی بحث جامعه شناسی و خیلی هم اثرگذار بود اینه که اگر انسان از طبیعت متفاوته، قانون این انسان چیه؟ قانون طبیعت نیست، قانون انسان قانون محصول به خودشه، قانون روح هست، قانون روح تو فضای اینها یک قانون طبیعی ارگانیکه، یعنی این روح یک سیر مشخص داره، برای همین خود ویکو اون سه دوره رو مثلا کرد به مدل چرخیان، دوستان اگه خونده باشن نمیدونم هگل دوباره یه جور دیگه در واقع سیره اون از کل فضایشون پیداشناسی روح در واقع حرکت روح هست در عالم، نمیدونم آگوست کون اون سه دوره رو مثلا کرد در خطی، اما همه اینا یک حرکت ارگانیک کاملا معلوم شده برای روح که قوامش به روحه دیگه، قوامش به فیزیک نیست، این حرف اصلیش که داشتم دیگه، حالا من گفتم فقط دارم کلیشو میگم، تک تک اقوالشو دیگه خودتون برید بخونید، این نکته اصلی این بحث دست دوم اینه که این بحث بذارید این سوالات جدی علم و شرح توی بحث هست، یعنی الان همین بحثی که من گفتم ده ها سوال اولتر، بذارید من شاکله اصلی بحث رو بگم، بعد اگه وقتی اضافی آوردیم شروع کنیم از اول، حالا توضیح بدیم مطالب رو هر جا نیاز به توضیح داشت توضیح بدیم، چون اونجوری بحث بیشتر جمع شد. ببینید من دارم میگم این کتاب توی کتاب داره چه کاری میکنه، چه جوری داره این سابقه رو در میاره ها.
چیه پس یعنی سومی که محور بحث مارکسه
جام توی جامعه شناسی معرفت اصلا توجه به اینکه انسان غیر از طبیعته و فعل انسان غیر از فعل طبیعته. طبیعه یعنی اینجاست که معرفت ماست که دارد رفتارهای ما رو کاملا گوناگون میکنه و این رفتار هم بعدا خود معرفت ما رو عوض کنه که بعدی ها مارکس تو خیلی بروز پیدا میکنه. یعنی که حال جامعه شناسی معرفت تا آخر ببینید مارکس شخصیت بسیار مهمه، همون گونه که تو جامعه شناسی خیلی مهمه و مارکس به شدت تحت تاثیر هگل و همین این شما میبینید هر کاری که زنید ادوار کنت داره بعدا این مرتب مطرح میشه، این مفاتشون مهمه که حالا چی فرن. خب ایشون اومده مارکس رو گفته، یعنی در واقع اون حرفی که در واقع ایشون شرح میده که مارکس حالا چیکار کرد. ببینید من این دیگه گفتم کاملا جنبندی من از بحث ایشون دیگه شروع میکنید آقا فایرباخ چگونه واسطه شد بین هگل و مارکس، چه تغییراتی داد. بعد خیلی خلاصه‌شو بخوام بگم، خیلی خلاصه‌ش این است که هگل در واقع
اوادش بود جدا شدن یه بحث
هگل یه سیری رو برای انسان مطرح میکنه، مارکس تفاوتش من تفاوتا اینجا نوشتم یادداشت کرده بودم تفاوتاش نوشتم الان خودمون وچه ببینید ایشون حالا میاد توضیح میده که فویرباخ واسطه شد بین هگل و مارکس. مارکس یه مخالفت میکنه با هگل که هگل اصالت روح بود، مارکس اصالت ماده میشه. یه مخالفت میکنه با فویرباخ، فویرباخ مسئله رو کاملا فردی میدی، مارکس میگه اصالت جمعه. منتها اون نکته که به نظرم توی این بحث مهمه در واقع ماست به معنا داره جمع میکنه این دو تا جریان رو، تحویل میده به جامعه شناسی معرفت با منطق مادی. یه بار دیگه میگم، یعنی در واقع به نظر میاد مارکس کار جمع دو تا جریان فوق که ما میتونیم بگیم این جریان اول جریان در واقع عقلیه، این جریان اون جریان میدونید توی فضای غربی رنسانس که رخ میده این جن روشنگری جنده بشه در عقلگراست، عقلگران عقلی که ما داریم میگیم ما، یعنی عقل محاسباتی، عقلی که منطقی بودن، این دفعه منطقی بودن خیلی مهم بود. در مقابل این جریان جنده رومانتیک وقتا تو آلمان و وقت کشورها شکل میگیره که نه حرفشون این بوده که عقل همه کاره نیست، انسان عاطفه و عواطف هم داره و از عواطف باید جدی گرفت که برخی از متفکرین اینجا مثلا هندر و حتی نیکو مخصوصا اینا کاملا متفکر رومانتیک هن که مارکس این دو تا جریان داره به هم گره میخوره. چجوری گره میخوره؟ گره خوردنش اینه منطق گره میخوره ذیل منطق مادی، برای همین با هر دو جریان متفاوت میشه. یه شما میتونید مارکس رو به این معنی شرح بدید با یعنی مخالف این دو تا، میتونید مارکس رو به این معنی شرح بدید معنی که میتونید دو جریان رو هم جمعش کنه. چجوری؟ این که این حرف از جریان اول گرفت، این دو تا حرف اولی رو گرفت زید اینجا، یعنی که آه دین یه عامل غیر علمی است، یه دین یه چیز طرد کردنی است. اصلا یه جایی میگه مشکل تمام آلمانی زبان ها منظورش هگل و قبلیاشه این است که خیلی دین رو جدی میگیرن، دین رو باید بذاریم کنار، دین عنصر نامطلوب حوزه تفکره. و از اون طرف این نکته دوم که اینجا گفتیم، یعنی این که باید تغییر داد جامعه رو، درسته؟ حالا این دو جامعه داشته چیز؟ این رو خود داره کنار چی؟ کنار این که جامعه یک سیر تکوینی روی پیشرفت داره که مثلا حرف هگل روی این دو تا حرف در مقابل هم، این رو که تغییر بدیم سیر از پیشرفت شده هم نداره. هگل میگه نه سیر این جریان میگه سیر روح همه کار است، بل همین است که این جریان قبله حالا کند که نه ولی متفکر قبلیش به شدت دین رو بازی میگرفتن، اصلا انسان رو دارن با روح شهر میدن. تقریرشون از عالم تقریر دینی بود، تقریر دینی. این حالا چون اینجوری کتاب هست اینا دارید چیز داره، هگل به یه معنا آدم بسیار دینیه، به یه معنا از اون کسی که تیشه رو به دین داده. این دو تا معنا رو ترجمه کنید بهش. اگه میگی دین داره توی هم اون زاده که تیشه رو به دین داده خیلی باز کرده خونده باشید،
میگه آقا دین رو معرفت تحریف شده میدونست و اون حرف رو میزنه. اینجا که هگل در روی دین حرف میزنه، در روی کلیسا داره حرف میزنه، در روی این مسئله کلیسا. اما تقریری که از عالم میده، ببینید دین شما رو اساسا متوجه میکنه عالم ماده عالم اصلی نیست، درسته؟ نه، یعنی از عناصر مهم تفکر دینی این است که شما عالم ماده رو در پرتو ماورا بفهمید، نه ماورا رو در پرتو ماده. به این لحاظ هگل به شدت دینیه، هگل کل عالم ماده رو ذیل عالم معنا داره شرح میده و روح داره شرح میده. اصلا معلومه برای خیلی ادبیات تو ادبیات مسیحی داره حرکت می‌کنه، در تاریخ جهان هم تاریخ مسیحیت می‌بینه. منتها از این زاویه دین و علی خاص کلیسا باشه، نه این کلیسا رو یک دونه مشکل دچار مشکل می‌بینه. حالا در واقع این جریان دین ماورا معنویت رو جدی گرفته، یه سیر تکاملی هم برای تاریخ قائله، سیر کاملا معلوم و معین. یکی جریان دین رو حس میکنه و تغییر دادن رو محور میده بهش، نه نمیگه یه تغییری هست، میگه اصلا محافظه‌کاری نباید باشه. ببینید همین هگل محافظه‌کاره، فلسفه هگل به شدت فلسفه محافظه‌کاری، یعنی وضع موجودی که رسیدن بهش رو وضع محدوم معرفی میکنه. میگن بخشی میگن اصلا فلسفه هگل فلسفه برای سیاست حکومت آلمان اون زمان بود که دعوا تثبیت کرد که اوج جهانی حکومتی که ما داریم میشه فلسفه محافظه‌کار. حالا ما داریم دو تا فلسفه رو با هم جمع میکنه، چجوری داره با هم جمعش میکنه؟ جمعش به اینه، این تیکه رو که دین یه معرفت غیر علمی است و باید تغییر داده از اینا میگیره، این تیکه که یه اصالت پیشرفته بر اساس تکامل خطی که کاملا سیر داره، مرحله مرحله داره اینجا میگیره، منتها این دو تا حرف رو تو فضای منطق مادی شرح میده. منطق مادی، نه ماده و صورت، منطق مادی یعنی ماتریالیستی. چجوری تو منطق مادی شرح میده؟ ببینید، یعنی برخلاف اولی ها، پس حالا ما تفاوتش رو هر کدوم دو جمع کرد، برخلاف اولی ها، ببینید تو این فضای روشنگری علم خیلی چیز مهمی بود، علم و واقعیت حرف اصلی رو میزد. توی فضای مارکس علم به معنی کشف واقع تخیل شما تمثیل وجود نداره، اصلا فلاسفه میخواستن جهان را تفسیر کنن، ما میخواییم جهان را تغییر دهیم. برای علم به شدت ایدئولوژیه، ایدئولوژی زده است، ایدئولوژی همه چیز را تعیین میکنه، ایدئولوژی معنی مارکسیش داریم میگیم، یعنی حتما قالب‌های طبقاتی اون بحثی که دیگه خیلی دیگه همان هر دیدگاهی اساس دارن وابسته به قالب طبقاتیشونه، نه وابسته به کشف واقع. از این جهت در مقابل اون قرار میگیره. از این جهت هم میگه که این شعری دیگه میگه هرم وارونه قرار داده بود هگل که من برش کردم در حالت درستش قرار بگیم، سرش بشود زمین از سرش بذارم بالا پاشو در از زمین. میگه که هرم وارونه هگل چی بود؟ این که تمام تحولات اجتماعی تاریخی رو بر اساس تحول روح تحلیل می‌کرد، در حالی که این میگه تمام تحولاتی که روح انسان ها داره رخ میده رو بر اساس وضعیت مادی تحلیل کنیم. یعنی تفسیر همه چیز پیشرفت پیش ببینید چه فضای این قبلی ها گل و اینها، پیشرفت انسان تحولات روح بود که در جامعه داشت منعکس میشد. حالا توی فضای مارس پیشرفت انسان تحولات ابزار تولیده که در روح داره انعکاس رو پیدا میکنه. معلوم شد؟ یعنی این پیشرفته رو آورد، اما پیشرفته بر اساس اصالت ماده بود. کشور تذکر هم نیدیم کلا این مادی هم که توی خود مارس نزده بیگه سه تا معنا میشه توش پیدا کرد تو عدد مارس. گاهی اصلا میگه مادی چی؟ تحولات اجتماعی، اونم حتی در ابزار تولید، یعنی کاملا مادی، فیزیک. که ایشون میگن مادی تو ادبیات مارکس سه تا معنا وجود داره، معروف‌ترینش که قالانه با این معنا شایع، مادی به معنی اقتصادیه که منظور اقتصاد ابزار تولیده. یه تفسیر دیگه که از بحث مادی هست که تو ادبیات مارکس هست یه مقدار بحثش میبره بالاتر، که منظور از مادی ارضای نیازهای اولیه انسانه، که دوباره برگرده به نیازهای اقتصادی خیلی سریع اینجا عرض نزدیک میشه. یه تعریف دیگه هم چون از مادی هست این است که یه روابط انسان در جامعه، این روابط خارجی فیزیکی که در رو رقم میخوره، این هاست که در واقع یه پله عمیق‌تر از اون بحث در با نهادهای جامعه باشه، در جامعه این در واقع با نهادهای جامعه که نهادهای جامعه چگونه دارن شخص ما رو رقم میزنن،
حالا این دیگه جز ریزیکاری هست خیلی نهیم چرا
باشه. پس الان ما در واقع صرف ما اصالت پیشرفتشو گیره نه اون دیگر حتی
پیشرفت میدونم نه اون دیالکتیک رو به معنی خودش میگیره تغییر داد میگیره این کنش ها رو میگیره چی رو نمیگیره؟ میگه شما اصالت روح قائلی من میگم این روح تابع از درست بولیده اینش رو جا بجا میکنه
منطقه
هگل میگیره نه اصالت حالا چه اینجوری شد؟ عناصر فلسفی و متعدی از اون گرفته ولی این لب هگل که در واقع روح بود این نه اینو میگم اینجاش غلطشه اینش من درست میکنم. به طبع فویرباخ که اون بحثی فویرباخ خوندی دیگه فویرباخ در واقع یه حالت فرافکنی بود روح هگل ما یه چیزی در درون خودمون بود اون که خدا همون امر درونی منه که من فرافکنیش کردم. برای همین روح هگل واقعا خدا روح مطلق هگل قائل خدای وجود نداره خدا همون هویت منه که من فرافکنی کردم. ما اصلا دیگه آقا جون آقای فویرباخ تو درست میگی من تا فرافکنی توسط فرد انجام نشده توسط جامعه انجام شده جامعه فرافکنی که از خدای رو قبول کرد. خب پس ببینید در واقع این دو تا جریان دو داره دست در همینه. این بحث چهارم هم که ایشون در مورد سایق‌ها و منطق گریزی معرفت داره مطرح میکنه به یه معنا هر کدوم داره یکی از این ابعاد دو تا حرف اولو میگن این نیست. چه میگن نیست؟ ببینید اینها از طرفی همچنین این بود یعنی این اون چیزی نیست که وقتی اونو نباشه جامعه از معرفت جدی میشه. روشنگری به شدت معرفت عقلی منطقی اعتقاد داشتن. اینها یعنی ضد معرفت عقلی منطقی شدن. گفتن اصلا معرفت انسان معرفت غیر منطقی است. این هم نکته مهمی ها. این چند تا فردی که ایشون مطرح میکنه نیچه، فروید و پارتو،
سورل، این سه چهار نفر که مطرح میکنه
اینا هرشون اینا ضد منطقی بودن هم. ببینید جریان روشنگری جریان عقلگرا بود، جریان منطقگرا بود. من فقط اینا میگم منطق منظور حساب دو تا چارت اقتصادی ها مثلا میگم
بالاترین ارزی که منطق ازش نمو پیدا میکنه یعنی اقتصاد، یعنی محاسبه گری سود و فایده. من کاری انجام میدم محاسبه میکنم دنبال نفع بیشتر من برسه اینجور بشه.
این یعنی منطقی منظورشون اینا. حواسی با منطقی خودمون قاطی نکنید. بعد این جریان منطقی بود در مقابل جریان رمانتیک قد علم کرد که بابا همه انسان حیث منطقی نیست، انسان حیث های عاطفی اینا هم داره. این جریان ضد منطقیه. اون میگفت شما همه چیز منطقی نیست، غیر منطق هم جا داره. این گفت اصلا منطقی نیستیم بلکه ما ضد منطقیم، ما تابع غرایز هستیم با انواع تدریجی میشه. نیچه یه جور توضیح میده، فروید یه جور دیگه، پارتویدن هم یه جور دیگه که ما تابع غرایزمون هستیم. ما تابع غرایزن که رقم میزنن سیر جامعه رو. وقتی قرارش رقم میزنن پس پیشرفتی یعنی مخالفت با پیشرفت، پیشرفتی در کار نیست، پیشرفتی معنی نداره. شما زمانی میتونه حرف از پیشرفت بزنی که یک فضای معقولی رو در نظر بگیرید. ببینید وقتی امیال محرک ما باشن میل هست هر لحظه برنگی بوت عیار در آید هر لحظه یه چیزی میخواد، یعنی که اون در حال عرفان هست شعر خوب بخواد یا میسازم چه دو دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد. این رو از میگفتم هر چی که میبینه اینو میخواد. ببینید تو فضای امیال بنا نیستش که شما بری به جایی برسی. الان اینه غریزه فعالیتش اینه دیگه، غریزه الان میخواد، الان چه میبینه، فردا چه دیگه میبینه، فردا چه دیگه میبینه. برای این فردی که تو فضای غریزه داره رفتار میکنه این فرد پیشرفت درش بی‌معنیه. برای بعد خلاف منطق پیشرفتی که تو اینها خیلی مهم بود که انسان یه سیر طبیعی ارگانیک داره، این سیر پیشرفتی، سیر رو به کماله، اینو نه اصلا سیر کاملا واضحی نداره. به حرف اصلی که اینا مطرح کردن اون دو تا حرف اینا رو به چالش کشیدن. که حالا تو تحلیل‌های فردگرایانش که نیچه و فروید، نیچه محرک همه انسان و قدرت میل اراده معصوم به قدرت میدونه، فروید محرک همه چیز و غریزه جنسی میدونه، پارتو ایشون که اینا البته فردی بحث کردن ولی که اینا خیلی قوی بحث کردن، پارتو این حرفا رو تو حوزه اجتماعی وارد کرد که در واقع تحلیل کرد که این که اصلا انسان ها منطقی میشن، منطقی بودن تابع خال امیاله، یعنی کاری میخوان انجام بدن سعی میکنن توجیه کنن خودشونو. و بعدم سورل که ما تحلیل کردیم بحث اسطوره که ایشون هم اشاره کرد که ما توضیح داد که اساساً انسان ها همین توجیهی هم که دارن توجیهشون از طرف اسطوره است، مثلا قولشون نه اسطوره به معنی خودشون رو انداخته، میگه یعنی که شما بخواید واقعیت اجتماعی بسیار پیچیده این واقعیت اجتماعی رو بخواید بفهمی و موضع این در این بحث سیاسی هم خواهد بخواید بفهمی و موضع گیری کنی چه موضع نمیتونی بگیری فوق خود یکی موضع میگیری جامعه رو نمیتونی تحریک کنی به حرکت، اگه جامعه رو به حرکت وادار کنی بعد این جامعه خیلی سپریتی بکنی خیلی خط سیاسی بکنی خیلی سادهش بکنی این وجهه ساده شده رو بذاری جور جامعه که جامعه حرکت کنه، بعدا خواهید دید که اون بحث خود ساختش نیم واقعیت چرا از این حرف استفاده میکنه. خب پس من یه جمع‌بندی کنم این فصل رو، در واقع تو این جریان قبلی ایشون یه مروری میکنه به جریان روشنگری که روشنگری چه گام هایی رو برد جلوسی فضل جامعه شناسی معرفت، این رو برد که معرفت غیر علمی رو خیلی جدی مطرحش کرد، اینکه ما میتونیم معرفت ها رو عوض بکنیم خیلی جدی مطرحش کرد، سیاست های تعلیمی هگل و اینها، این که حرف اصلی مهمشون این بود که فضای انسانی از فضای علوم طبیعی متفاوتن، برای همین شما اینجا یعنی محل جدی برای فعالیت جامعه شناسی معرفت باز کردن، جایی که معرفت داره با وضع اجتماعی ما گره میخوره، با اراده ما گره میخوره، با کنش ما گره میخوره، که اینها قائل بودن که این گره خوردن در این حال یک نظم معلومی هم داره. مارس اومدش در واقع یه جور این دو تا حرف رو هم گره زد و نشون داد و اون دغدغه های اجتماعی رو خیلی وارد کرد تو حوزه جامعه شناسی معرفت، اگر شما میخواهید تغییر بدهید میتوانید شناسایی کنید که تغییر بدهید، که مثلا شما میگید انتقادی از دل مارس همش داره همین حرف مارس داره در میاد. ببینید اینم یه پارادوکسیه تو فضای مارس ها که از یه طرف تغییر رو خیلی جدی میگیره تغییر دادن ها رو، از یه طرف قائل که یک سیر از پیش تعیین شده داره، خب سیر از پیش تعیین شده اقتضاش این است که محافظه‌کار باشیم، اما وقتی این فضا رو جمع کرد که نه شما میتونی حالا اون بحث آگاهی کاذب اینا که بعدا نمیتونی بیشتر شد بحث کنیم، آگاهی کاذب ممکنه پیدا کنید، با این آگاهی کاذب رو روشن فکرا کسانی که افراد متوجه آگاهی کاذبشون میکنن برای شما ممکنه سیر رو سر تسریعش کنید، یعنی تو فضای هگل شما فقط وایسی روح مطلق حرکت خودش انجام بده، اما توی فضای مارس نه شما میتونید کمک کنی این تطورات اون جوامع سرعت بگیره حرکتش سریعتر بشه، برای همین در حالی که این حرف یک آرمانگرایی رو پذیرفت برای همین است که مارس خیلی ظرفیت انقلابیگری داره، هم آرمانگرایی رو میپذیره هم به شما میدان میده آرمانگرایی، ببینید این حالا نکته‌ای که مثلا گفتن آرمانگرایی ها آرمان‌هایی که آرمان تصویر میشه تعیین میشه از قبل معلوم به شدت اقتضای جبرگرایی دارن، چون همین الان یک توت عادی فضای مهدویت ما و ظهور مهدویت خیلی وقت ها اقتضای جبرگرایی داشت و دست میزنه اون غربیات ما چرا بریم کاری بکنیم، این دعوی که از قدیم بودیم وقت انتظار مصطفی انتظار مهدی اینا، ولی این ظرفیت این که خب اگه یه آرمان از پیش تعیین شده هست برای جامعه پس ما که نباید او آرمانه باید بیاد کار انجام بده ما چی کاری می بسد، بعد ما این ظرفیت خوب توی فضای خودش آورد که در واقع هم فضای آرمانگرایی رو نگه داشت هم که تو میتونی کاری بکنی توی فضای آرمانگرایی، یعنی پتانسیل اینجوریش خیلی بالاست. و بعدم این یکی ها که اومدن دوباره حوزه های دیگه مطرح کردن که نشون بدن بابا این معرفت عقلی منطقی جایگاهی نداره، همش داره اون امیال و قرائز امور غیر معرفتی معرفت ما رو رقم میزنه، این تقریبا اون مؤلفه‌ای است که میتونه مقدمه بحث جامعه شناسی معرفت بشه. حالا اگه سوال هست بفهمید، اگه نه ما شروع کنیم یه مقداری ببینیم توی خودش اینا رو بحث کنیم. بله اجمالا معلوم شد دو سایی چیه؟ حالا خوب بود، یعنی از باب تحویل گرفتن بودی از باب چی بود؟ نه ایشون داره میخواد این تاریخچه رو بگه، تو تاریخچه‌اش این من میگم دیروز هم یه روز و نیم تقریبا وقت داشتم این حرف رو در بیارم که این تاریخچه میخواد این گام‌هایی رو برداره که بگه چه حرفای مهمی زده شد که جامعه شناسی معرفت حال میلان پیدا کرد، و همین هیچ استرابی نداره ایشون در واقع گزینش کرده تاریخ، میگه چه گذشته ما چه حرفای حرف مهم بوده، بعد من اینا چیزی شد تو هر کدام یه عالم افراد توضیح میده خود منم که میخوندم چه سردرگمی بودم که خلاص این همه عنصر چی رو به هم گره بزنید، به نظر من اصلا توضیح که امروز من دادم میتونه بگه آینا چجوری وجه های مهمه این بحث جامعه شناسی معرفت داره رقم میزنه که بعدیا حرفی داره پیش میاد. وگرنه ایشون خودی که نگفته که سیر منطقی چی هست. من چرا دست دادن میکنم حتی اینجا که من بخش اول که من اول داشتم فکر میکردم گویا شاید اینا رو داره ایشون میگه به ترتیب، چون این مثلا اول دومش خیلی میخوره اون اول دومیام، ولی هر رفتم نه این بعدم شده بعدیا میاد این حرف بعدا تازهشون میاد خیلی مطرح میکنه تو جلد فصل بعد خیلی نو پر رنگ مطرح میکنه. در همینجا داره زمینهایی که اینا گره زدن رو توضیح میده.
اون
اونا عملا کسی اون بحث رو ادامه میده، برای خیلی وقتاش میگفتم اونا فصل بعدی ببینید میبینید که خیلی از حرفا که ما تو فصل بعدی میخونیم یه حرف هردت گفت، یکی بیکو گفت، یکی اینا ماخ گفت، اینا گفتن این عناصر عیزه مختلف شد بعدی اولا این در واقع نزد دادن دوی بحث منتجی میروش ارائه کردن. خب اگر سوالی نیست شروع کنیم یا حالا شرح بندهای زیلی چه؟
وقتی هم چیز شده ها در حال انفجار و دیگه هیچی وارد نمیشه، فقط خارج میشه دوده که داریم زنه بیرون.
برای جوامه رو اینجا برسی نکردن
چی؟
یعنی جوامه رو بیرونی با کنن
نه
چرا اصلا نگاهی به شهر
نمی کنن؟ چی نمی کنن؟
توی فضا اصلا شهر رو ندیدن؟
اینا که نیدن و اصلا شما مثل اینکه اصلا شما بخوایی درباره یه بحث خداشناسی تحقیق کنی ببینید تو قبایل آمازون هم کسی هستش یه بحث خداشناسی کرده باشه، چه اصلا آدم حساب نمی‌کنی بخوایی تحقیق کنی در مورد بشین توی بحث خداشناسی ها. اینا تحلیلشون در این مسائل اینجوریه دیگه، طبیعیه مثلا شما داره نگاه می‌کنه خودش یه جامعه که داره به شدت این بحثا پره، آدمای عقب افتاده هم دیدن یه جایی چه گفتم دیگه آیه متحری من گفتم خودم نیدم، ولی این متحریم که اقلادشون بی سند حرف نمیزنه، میگه که دکارت که دوزیمی تو عدلاییش من خوندم، میگه که دکارت بعد از تحقیقش گفته که مثلا که میگه که دکارت شک میکنه به خدا میرسه آخرش، بعد که به خدا رسید میگه حالا هم به چیز به مسیحیت میرسه، بعد که مسیحیت رسید میگه ممکن است در منطقه دور افتاده مانند ایران یک دینی وجود داشته باشه که از دین من بهتر باشه. حالا من این مانند ایران شاید متحری اضافه کرد یا خود دکارت داشته، فکر کنم ظاهرا داره نقل قول میکنه. خب یعنی من خود تو بحثای دور افتاده ما بخوام مثلا این آمازون رو مثلا داره ایران. خب ظاهرا شده انرژی تموم شده و ما بحث تموم شده ها چند دقیقه بله این هفته یکی از دوستان همون این کلاس رو بردارن. خب السلام علیکم و رحمت الله.